این برنامه ای که از این بخش تقدیم شما عزیزان میکنیم شبهای فرهنگ نام داره که دعوت میکنم شنونده باشید.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارم به کسی مثل شاهنامه دارم.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خداوند مهر و نیلوفرانه که از یاد او میتراود نسیم شبانه. سلام و درود بی پایان به شما فرهیختگان، در خدمتتون هستیم با برنامه شب‌های فرهنگ. همراهان ارجمند شب‌های فرهنگ، در برنامه شب قبل بحث به اینجا رسید که بعضی فقط قرآن را منبع شناخت و تفسیر دین و ملاک توجه در فقه و احکام و اخلاق قرار می‌دادند، که البته اینها به قرآنیون نیز شناخته می‌شدند، و در مقابل برخی راه تفسیر و شناخت دین را رجوع به صحابه و سنت پیامبر اکرم می دانستند. و اما در برنامه امشب ادامه سخنرانی جناب دکتر عابدین مومنی استاد دانشگاه را که در باب اختلافات عقیده درباره خبر واحد در ذکر روایات و احادیث نبوی است با هم می شنویم. با ما همراه باشید.
سلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در منابع معرفت دینی بود. عرض کردیم بر این که بعضی از حضرات منحصراً قرآن رو به عنوان منبع شناخت دین می دونند، بعضی ها هم علاوه بر قرآن سنت پیغمبر رو هم به عنوان منابع شناخت دین معرفی می کنند. البته همون جوری که عرض کردم سنت پیغمبر مسلماً منبع شناخت دین هست. از گذشته ها گفتن بر این که در روایات هم روایت درست وجود داره هم روایات نادرست. روی این جهت اهل سنت از همون آغاز گفتن که روایات ناصواب و نادرست هم وجود داره. اینها اومدن روایات رو به دو دسته ابتدا تقسیم کردند، روایات متواتر و روایات واحد، بهش میگن خبر واحد. این تقسیم بندی اصلا مال اهل سنته، اگرچه ما هم قبول کردیم. عرض به خدمت شما که در مورد خبر واحد دیدگاه فراوان حتی در همون اهل سنت به وجود اومده. یک عده مثل ابن حزم اندلوسی صاحب کتاب المحلا و الاحکام فی اصول الاحکام و بعضی از حنبلیه و بعضی از مالکیه اومدن گفتن آقا خبر واحد همش درسته، خبر واحد همش درسته، یقین آوره، یقین آوره. جز این که ما این خبر واحدی که میگیم یقین آوره، معناش این نیست که ما روایات جعلی رو هم قبول داریم. روایات جعلی در صحیح بخاری نیست، حتی اون افسانه قرانیق هم که هست میگن مثلا جعلی نیست. خبر واحد جعلی در صحیح بخاری نیست، در صحیح مسلم هم ممکن است یه تک و توکی پیدا بشه، به اون صورت نیست. در کتاب سنن ابو داوود و ابن ماجه و ترمذی و نسائی هم یک کمکی پیدا میشه، خیلی کم، اما کتاب های حدیثی دیگه ممکن توش از این خبر واحد جعلی باشه. شما اگه دنبال خبر واحد جعلی میخواید بگردید، باید برید دنبال اون کتاب های دیگه. اینا رو نه، اینا دیگه قبوله. حتی ناقلین این حدیث ها از خوارج باشند، الان اینجا مثلا اسامی خوارج رو که در صحیح بخاری ازش روایت نقل شده، اسامیشون اینجا هست، من میتونم همه اینا رو به اصطلاح برای شما ذکر بکنم که این آدم ها از خوارج بودند و در صحیح بخاری چقدر روایات از اینا نقل شده. ناسبی بودند، از خوارج بودند و روایاتی که از اینها نقل شده، مثلا اینجا مصور ابن مخرمه رو ذکر کرده، بعد حالا روایات ایشون رو هم اینجا ذکر کرده، مثلا اینها که چقدر ایشون هم از خوارج بوده و چقدر روایات اینجا داره. مغیرت ابن شعبه که شما میشناسید خودتون، ایشون در سال 50 هجری از دار دنیا رفته. عبدالله ابن زبیر که میدونید بالاخره همون کسی که در مکه و امام حسین علیه السلام فرمودن که من نمیخوام اون قوچی باشم که در بسر بی حرمتی به خانه کعبه بشه و من اونجا، ماجرای عبدالله ابن زبیر که دیگه همه تون میدونید. اینجا مثلا افراد رو ذکر کرده که من حالا لازم نیست که اسماشون رو بیارم یکی یکی، ولی شما ببینید در این صحیح بخاری از اینها روایت نقل کرده، از امام صادق به عنوان راوی روایت نیاورده. بعد میگن آقا این صحیح بخاری همش درسته، میگن همش درسته. بعد این آدم ها مثل ابن حزم اندلوسی و بعضی از حنبلیه و بعضی از مالکیه، اینا گفتن خبر واحد 100% درسته، یقین آوره و ما باید بهش عمل بکنیم. حد اقلش اینه که کتاب بخاری و مسلم دیگه حرفی نداره، ما باید اینها رو عمل بکنیم. این یه دیدگاهیست که اون زمان به وجود اومده. بعد حالا این که خبر واحد رو که گفتن که عمل بکنیم، حرفای اینها قبوله، علتش اینه، میگن آقا بخاری برای نقل روایت یه شرط و شروطی گذاشته. الان وقتی اینها میخوان راجع به روایت داوری بکنن، نظر بدن، میگن علا شرط شیخین. شیخین یعنی شیخ بخاری و شیخ مسلم، علا شرط شیخین. اینا اومدن روایت خبر واحد را هم به سه دسته تقسیم کردند، سه دسته. گفتن خبر صحیح، خبر حسن و خبر ضعیف. ما چهار دسته میکنیم، یه موثقی هم ما بهش اضافه میکنیم، ولی اونها سه دسته کردن. خب اینا اومدن گفتن که سه دسته. بقیه غیر از این افرادی که گفتم، اونها نظرشون این نیست که خبر واحد یقین آوره 100% درسته، بلکه میگن خبر واحد محتملاً درسته. بر این مبنا در زمان شافعی چون نسبت به خبر واحد اعتراض شدید وجود داشت، به خاطر اون اعتراض شدید ایشون اومده کتاب الرساله رو نوشته و دفاع بکنه بر این که خبر واحد مورد قبوله و ما باید خبر واحد را بپذیریم، خبر واحد را بپذیریم. بنابراین ضمن این که معتقدن بر این که ما روایات نادرستم داریم، اهل سنت معتقدن، مثل این که ابن جوزی مثلا کتاب الموضوعات رو نوشته، چند جلد کتاب نوشته، اومده گفته اینا حدیث های جعلیه، یا مثلا جلال الدین ابوبکر سیوطی اومده کتاب اللعال المصنوعه رو نوشته در احادیث موضوعه، اومده گفتن چقدر حدیث ها ساختگی و موضوعه هست. الان هم آدم هایی هستن از همین وهابی ها مثل آلبانی، ایشون هم اومده مثلا یه سری حدیث ها رو میگن که حدیث های جعلی و ساختگی هست. دیدگاه اونها رو دارم میگم. خب اونها ضمن این که قبول داشتن حدیث های جعلی رو، ولی میگفتن در صحیح بخاری و صحیح مسلم این حدیث های جعلی وجود نداره، یا اون چارت و سنن وجود نداره، مگر شذ و ندر یه اندکی مثلا ممکنه که پیدا بشه که این حدیث سند نداشته باشه. یا مثلا فرض کنید که حدیثی معروف به حدیث معاذ بن جبل، اصلا گاهی شیعیان بعضی فکر میکنه حدیث از مال شیعه هست، در حالی که مال شیعه نیست، اون توی سنن ابن ماجه هست. معاذ بن جبل رو میگن پیغمبر به ایشون فرمودن که شما میخوایی بری به اصطلاح در یمن، اونجا خب مردم برای کارهای قضایی به شما مراجعه میکنن، اگر به شما مراجعه کردن شما چیکار میکنی برای قضاوت کردن؟ گفت به کتاب خدا. گفت اگه تو کتاب خدا این حکم نبود؟ گفت به سنت پیغمبر. پیغمبر فرمود اگه تو سنت نبود چی؟ گفت که اجتهد رأیی ولا آلو، من خودم اجتهاد میکنم. اون وقت این روایت خیلی سر زبون ها هست. اصلا الان یه سری شیعیان هم میان میگن آقا بر اساس این روایت مثلا فلان، در حالی که این روایت اصلا سند معتبر نداره، اصلا سند معتبر نداره. شما کتابهای مختلفی که در مورد سند حدیث تحقیق کردن بررسی بکنید، مثلا اعلام الموقعین یا اعلام الموقعین، بعضی گفتن اعلام صحیح، بعضی گفتن اعلام صحیح، هر دو جور بحث کردن راجع به کلمه چجوری باید خونده بشه. معروف میگن اعلام الموقعین درست‌تره. اونجا مثلا این حدیث نقل کرده، بعد راجع به سندش حدود 2-3 صفحه بحث کرده، گفته که این حدیث سند معتبر نداره. یا مثلا فرض کنید در کتاب المعتمد ابوالحسین بصری، اونجا مثلا راجع به این بحث کرده، گفته این حدیث سند معتبر نداره. و همینجور سید مرتضی در الزریه فرمودن این سند معتبر نداره، شیخ طوسی فرمودن این سند معتبر نداره، ولی در این حال انقدر مثلا جا افتاده که دیگه نگو نپرس. جدیدترین کتابی هم که در به اصطلاح کشور ما نوشته شده این کتاب هست، مسئله حجیت قرآن، یک روحانی عالمی در مشهد تدریس میکردند و شاگردش اونها رو جمع‌آوری کردند، بالاخره به صورتی که استاد و شاگرد هر دو اسمشون هست، این کتاب هست مسئله حجیت قرآن. و در اینجا آقای علیرضا رحیمیان که تدریس میکردند، آقای عبدالعلی موحدی دانشجوش بودن، اونها رو ضبط کردند، پیاده کردند، نگاشتند، اینها اینو منتشرش کردند. خب الان ایشون همینجا این کتاب رو که باز بکنی، و ایشون هم همون حرفی رو میزنه که در جلسه پیش از شافعی نقل کردن، که ایشون میگه که اگر به اصطلاح حدیث حجت نباشه، ما در مورد زکات، در مورد نماز، در مورد چیزهای دیگه ما تکلیفمون مبهم میمونه. ما نمیدونیم مثلا نماز خوندن ما چجوریه، مثلا روزه گرفتن ما چجوریه، نمیدونم زکات دادن ما چجوریه، حج کردن ما و خیلی چیزهای دیگه. پس ما ناچار باید خبر واحد را بپذیریم. پس اهل سنت دو گروه شدن، یک گروه گفتن آقا خبر واحد 100% قبوله، یک عده دیگه گفتن ما قبول میکنیم ناچار، اما ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه. این موضع اهل سنت. اما در مورد شیعه هم مختصر بگم، خب حالا ما الان کتاب معتبری که از امامیه داریم، کتاب کافی کلینی است، کتاب من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق و کتاب تحریب شیخ طوسی هست و به اضافه کتاب استبصار شیخ طوسی. این استبصار کتاب جدیدی تقریبا نیست، حدیثای استبصار برگرفته از حدیثای تحذیبه. شیخ وقتی که تحذیب رو نوشتن دوباره حدیثای تحذیب رو یه بخشش رو به دلیلی ازش جدا کردن، اسم استبصار گذاشتن. من میگم چرا اونو جدا کردن، ولی خب میگن این چهار تا کتاب، کتب اربعه امامیه بهش میگن، مورد قبوله. خب حالا این زمانی که این کتاب ها نوشته میشد، در مدرسه های اهل سنت تقسیم حدیث به متواتر و خبر واحد معروف بود، جا افتاده بود. با این که جا افتاده بود، در این زمان جناب شیخ کلینی اومده و این روایات رو نوشته، گفت آقا من این روایاتی رو که جمع کردم، این روایات رو من براش تلاش کردم، سعی خودم رو کردم، ممکنه درست باشه ممکنه نادرست باشه، ولی من تلاش خودم رو کردم. بین من و خدای من این چیزی که نوشتم قابل قبول و ازش تعبیر کرده این حدیث صحیحه. و اونجا خودش وقتی تفسیر میکنه میگه بله، بالاخره من نمیگم این حدیث ها حتما کلام امام صادق علیه السلام است، من اینه نمیگم، اما من تلاش خودم رو کردم. لذا شیخ کلینی محمد ابن یعقوب کلینی 20 سال تلاش کردند، زحمت کشیدند و با 20 سال تلاش و کوشش احادیثی را از کتاب‌های مختلف درآوردند و اون مجموعه را ساختند که 8 جلد کتاب هست، یا به روایتی 9 جلد. 2 جلد کتاب اصول کافی هست، 6 جلد کتاب فروع کافی هست، 1 جلد دیگه هم کتاب الروزه هست که بعضیا اینو جزء این 8 جلد میدونن، بعضی هم نمیدونن. البته الان این کتاب کافی، این الروزه جزءش الان در چاپ هست، ولی خب در وساقت و اعتبار مثل اون 8 جلد نمیدونن. اسم کتابش هم هست الکافی فی الاصول والفروع، 2 جلدش که اصول هست، اصول کافیه، یعنی توحید هست و نبوت و مثلا مسائل اعتقادی و اینها، حتی خمس هم توی این 2 جلد اومده و اصلا خمس به دلیلی اومده و بعضی چیزا. اون وقت این 2 جلد ترجمه شده به نام اصول کافی و در 4 جلد منتشر شده. شما شاید 4 جلدیش دیده باشید که بالاش متن روایت، پایین ترجمه شه، آقای مصطفوی ترجمه کردن. قبل از ایشون یه ترجمه دیگری هم هست که خیلی ترجمه دقیق و خیلی ترجمه خوبی هم هست که از این کتاب کافی، اصول کافی انجام گرفته، اونم در 4 جلد چاپ شده، اخیراً در حوزه چاپ شده و از ترجمه های قدیمی تره. و اخیراً اون 4 جلدی رو هم 6 جلدی چاپ کردن، خیلی چاپ خوبی کردن، ولی اون 6 جلدی که فروع کافیه کسی اونا رو ترجمه نکرده. پس بنابراین بعضی از عزیزان میگفتن هی ما کافی داریم. خب من کافی رو میشناسم، اینجوری نیست که نسبت به کتاب کافی بی خبر باشم. که اون وقت 16085 حدیث داره، 16085 حدیث داره این کتاب کافی. اون یک جلدی هم که روزه کافیه تقریبا زندگی نامه ائمه هست، که خب حالا اون رو از لحاظ محکم بودن و معتبر بودن عرض کردم مثل این 6-8 تا نمیدونن، اون 2 جلد اصول کافی و 6 جلد فروع کافی. و ایشون نگفت آقا ما حدیث صحیح داریم، حسن داریم، موثق داریم، ضعیف داریم، اصلا از این حرفا نزده. ما حدیث متواتر داریم، خبر واحد داریم، اصلا این چیزها رو نفرمود ایشون. ایشون چی گفتن؟ گفتن خدایا من تلاش خودم رو کردم، اون چی که میان من و شما روزی که بالاخره من با شما رو در رو میخوام بشم حجت میتونه باشه، من دارم ارائه میکنم. من بر اساس این حدیث ها کار کردم، عمل کردم و مورد قبول من هست. من زحمت خودم کشیدم، حالا یا درست یا اشتباه توش راه پیدا کرده باشم. خب شهید مطهری در مورد همین کتاب کافی نظرش بر این است که روایات ضعیف فراوانی توش وجود داره. همین کتاب کافی، شهید مطهری بحث مفصلی کرده، بعضی از قصه های کافی رو نقل کرده. گفتم اگه میشه مثلا این حرفا درست باشه. و اینکه علمای اعلام هم گفتن آقای علامه مجلسی کتابی داره به نام مرآت العقول، شرح این کافی کلینیه، در 22-23 جلد چاپ شده. اون 23 جلد مال علامه عسکریه، یه توضیحاتی راجع به کار علامه نوشته و اینها. خب 20 جلدش مال خود علامه است. بعد اونجا ایشون این روایات رو روش داوری میکنه، میگه این یکی صحیحه، اون یکی حسنه، اون یکی ضعیفه، اینا کلی از روایاتش رو ذکر کرده که اینا روایات ضعیف مثلا توش وجود داره از نظر کلینی بین خودش و خدای خودش. اما از نظر من چی؟ از نظر شما چی؟ از نظر اون عالم دیگه چی؟ آیا اون عالم دیگه اومده گفته همش درسته؟ شما کتاب جواهر که امام فرمودن فقه جواهری شیخ محمد حسن نجفی رو نگاه کنید، خیلی از روایات ایشون رو رد کرده. همون در نزدیکی های زمان خودش بعضی روایات کافی رو رد کردن. الوسیله ابن حمزه طوسی که در زمان به اصطلاح نزدیک به زمان از شاگردان شیخ طوسی اینها هست، نزدیک به زمان شیخ کلینیه، بعضی از حدیثاشو قبول نکرده. خب اینا هست. بنابراین اون زمان در شیعه اصلا این تقسیم بندی میخوام بگم وجود نداشته. در کتاب من لا یحضر الفقی شیخ تو شیخ صدوق هم همینو میگه، میگه آقا اینا هم بین من و خدای من هست. و شیخ صدوق خیلی کتاب داره ولی من لا یحضرش رو گفتن ما قبول داریم، بقیهش که نگفتن ما قبول داریم که. و در همین کتاب من لا یحضر هم یه چیزایی هست که بالاخره علما اونها رو قبول ندارند. اینجوری نیست که هرچی روایت توی مثلا من لا یحضر اومده باشه مورد قبول همه علما باشه که. لذا این که بعضی از عزیزان بالاخره با یک حالتی مثلا ناراحت هم میشدن، میگفتن آقا ما نمیدونم علم رجال داریم، علم درایه داریم، علم فلان داریم. خب بله همه این چیزها رو بنده میدونم که ما داریم، اما این که ما داریم زمانی که به وجود اومده چطور شده به وجود اومده، اینا همه جای تأمل داره، جای بحث داره، جای گفتگو داره. حالا بحث تموم نشده، اجالتاً به این مقدار بسنده میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین.
همراهان همیشگی شبهای فرهنگ، از اینکه تا انتهای این برنامه نیز با ما همراه و همدل بودید از شما صمیمانه سپاسگزارم. آنچه شنیدید سخنرانی جناب دکتر عابدین مومنی در باب اختلافات عقیده گروه‌های مختلف درباره خبر واحد در ذکر روایات و احادیث نبوی بود که در حسینیه یزدی‌های تهران به تاریخ 15 آبان 1403 ایراد سخن فرمودند. با تشکر فراوان از هیئت امنای حسینیه یزدی‌های تهران و همچنین حجت الاسلام دکتر میر جلیلی، برنامه امشب شب‌های فرهنگ را به پایان می‌بریم. شبتان به نکویی و سرشار از آرامش. خدا یار و نگهدارتان.
تولد به صرف تخفیف، اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سیما فیلم تقدیم میکند.
از یه پاشه خیلی جدی شده که چند باری اومدن سراغ من.
ببین هرچی مدارک اسناد داریم جمع میکنی، یه جا آتیش میزنی.
گنده تر از تو آقا هاشم نتونست منو آدم کنه، رو تو میخوای آدم کنی.
زندگی زنده بالا بیسر، زنده بالا بیسر.
برام از اون قضا مهمتر اینه که به هم بگی اون فرمانده ها همونا بودن یا نبودن.
هادی دیباجی.
بگی گریم آمده اون یونه یه جا همون داداش تو میفرسی جلو گلوله.
آرش مجیدی.
واکنه میدونم آقا، من نمیتونم در رو واکنم. اسم شما بگی بفرما تو.
سروش جمشیدی در تانک خورها.
تانک آشه شما چرا بایستدی؟
خورها هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
رسیدیم به انتهای بخش دوم برنامه. سپاسگزارم که ساعت 14 تا همینک با ما یار و همراه بودید. براتون بهترین ها را آرزو میکنم، چرا که شما بهترین هستید. در پناه خدا باشید. شبتون بخیر.